بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 1 خرداد 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب امروز روز بزرگ داشته جناب ملا صدراست. مناسبت این بزرگ داشته چند جمله درباره ایشون عرض کنیم، زحماتی که این فیلسوف و عارف اسلامی، بلکه فقیه، بلکه اصولی، بلکه ادیب و متکلم، فیلسوف و عارف که انصافا شخصیت برجسته و ویژه‌ای است، چون جناب ملا صدرا در احوالات ایشون و سیر علمی که ایشون داشته، وقتی انسان تأمل میکنه واقعا تعجب میکنه که با این سن مثلا نسبتا کم، حدود 65 سال قمری، چقدر ایشون گشایش های ایجاد کرد، چقدر فضاهای جدیدی رو باز کرد، چقدر فضاهای و گره های بسته ای که پیش از خودش وجود داشت رو ایشون باز کرد و اون تألیفی که ائتلافی که بین فضای کلامی و فلسفی و عرفانی ایشون ایجاد کرد خیلی ارزشمنده. اون تألیف و اونسی که بین فضای فلسفی مشاع و اشراق ایجاد کرد و اون رو توی یک دستگاه جدیدی به نام حکمت متعالی ارائه کرد، اینا همش کار ارزشمندی که خلاصه در طول تاریخ بشر تقریبا میشه کسی به این شکل توفیق نداشت که بتونه نوآوری داشته باشه و فضاهای جدیدی رو باز بکنه و مشکلات رو حل بکنه. در حد خودشون خیلی ارزشمند. به تعبیری که بزرگان میفهمان، تمام علما حالا بعد از ملا صدرا، اونهایی که فضای حکمی بودن، همه سر سفره ملا صدرا نشستند به برکت زحماتی که عالم کشید و تألیفات فراوانی که ایشون از خودش به جا گذاشت در موضوعات مختلف فلسفی و عرفانی و حدیثی و تفسیری. و حتی بعضی وقت من یه رساله ایشون در مورد طب فکر کنم دیدم، اگه اشتباه نکنم، حتی توی این مسائل هم ایشون کتاب داره. و خلاصه عمر خودشون رو، جان خودشون رو صرف کردن برای اینکه بتونن معارف دین رو بفهمند و به جان مردم برسونن. من الان تو اینجا فهرست از آثار ملا صدرا دارم، 47 اثر ازشون هست، 47 اثر، کتاب و رساله و خدمت شما بکنم که آثاری که ایشون نوشته، سر رسالتون فی المزاج، رسالتون لمیه، فی اختصاص الفلک به موضع معین، بحثه نجومی، حل و شبهت جزر الاسم، فکر میکنم تو فضای بحث هندسی میشه، من الان یه ذره تردید دارم ولی بعید نیستشون تو این فضا هم آثار داشته باشه. خیلی زحمت کشید. میگن یه وقتی کسی، این طلبه اومده بود پیش علامه طباطبایی، وقتی رفته بود کتاب جلدی که اسفار، کتاب اسفار دستش بود، بعد از ایشون میخواد که آقا راهنمایی کنیم که مثلا ما چی کار کنیم، راه چی هست، مسیر چه مسیر رو باید طی بکنیم. ایشون نگاهشون به اون کتابی که دست آقا هست میفته، میگن چهرهشون شکفته میشه و به گوشیدگی میگن آقا راه همینه، راه همینه، این راه اینه که از این مسیر انسان باید، کسانی که دغدغه معارف دارن بنا دارن که فضای معارفی رو خلاصه توش کار بکنند و غور بکنند و زحمت بکشن، چون که راه اینه. یعنی حتی اون سوال اون شخص بیشتر ناظر فضای سلوک بود، ولی ایشون خدمتشون بکنم که در پاسخ اون سوال همچین جواب میدن. نکته دیگه هم که در مورد ملا صدرا هست، اینم نکته خیلی ارزشمندی است، این که ما سنتی که ملا صدرا پیریزی کرد و دستگاه فلسفی که ارائه کرد و همون توضیحاتی که چندی بار عرض کردیم که سطح فلسفه را ارتقا داد به عرفان، این کار ملا صدرا باعث شد که بعد از ملا صدرا نوعا کسانی که در فضای حکمی کار کردن و در سنت صدرایی قرار گرفتن فیلسوفان عارف شدن. یعنی فضای فلسفی اونها رو به سلوک هم کشوند. ما با این سنت بعد از صدرا مواجهیم، چون شما اون سلسله ادوار عرفان رو بررسی بکنید، یه دوره ما عرفای فراوانی داشتیم، مثلا قرنهای بین قرن 2، 3، 4 و حتی قرن 5 عارفان فراوان بودن، خیلی زیاد بودن، شخصیتی برجسته، مثلا شخصیتی مثل خدمت شما عرض بکنم که جنید بغدادی، سری سقطی، فضیل عیاض، اینا فضیل عیاض که اصلا در دوره خود اهل بیت بوده، یا معروف کرخی که شاگرد موسی علیه السلام بود. این شخصیت های اینچنینی که خیلی برجسته بودن، یک نسل اینجوری ما داشتیم در فضای عرفانی. بعد عرض کنم خدمت شما تا میرسه به قرن 6 و 7، از اون شور و جوشش عرفانی یه مقدار کاسته میشه، یعنی کم میشه، ولی باز اون فضای عرفانی فضای پر رنگ و پر جوششیه. بعد که مثل ابن عربی دوباره اوج میگیره، یعنی دوباره عرفان، مخصوصا با این فضای عرفان نظری که پدید آورد ابن عربی، خیلی اوج میگیره. شاگردان فراوانی در مکتب ابن عربی، نه لزوما شاگرد مستقیم، چون ابن عربی شاگرد مستقیم حالا شاید به حسب ظاهر زیاد نداشته، مهمترینش هم غونویه که صدرالدین غونوی که پسرخوانده او هم بود، یعنی مادر غونوی همسرش رحمت خدا میره، ابن عربی غونوی رو میبینه، حالا شرطش چی بوده، بنیه او رو میبینه که چی هست، خلاصه با مادرش ازدواج میکنه و این رو به صورت فرزند خوانده خودش بزرگ میکنه و غونوی شاگردهای زیادی پرورش داد و اون نیک نسلی قرن 8 به بعد دوچار یه مقدار از کنم خدمت شما اصطلاحا میگن که حالت افول عرفان، قرن 8 به بعد، یعنی قرن 9 و 10 حالت خیلی کم رنگ شد. اون از خواهدون شما جوشش و اون فضای پر جاذبهی که فضای عرفانی وجود داشت که عرفا زیاد بودن و این رو فضای اجتماعی حتی نشون میدادن، یعنی طبیعتا اون منعکس میشد، کم شد. تا رسی ملا صدرا، ملا صدرا که اومد این فضای حکمی خودش که پدید آورد، بعد از ملا صدرا چون روالی رو ایشون پیش کشید که فضای علمی منتهی میشه به فضای عرفانی، اگه شما فضای صدرا رو پیش بگیرید، کاملا از بحث ابتدایی عقلی و استدلالی شروع میشه و در نهایت به همون سبک عقلی و عقلانی منتهی میشه فضای عرفان، یعنی کاملا چارچوب فلسفیش حفظ شده است، توضیحاتش قبلا دادیم. وقتی شخص میرسه به ساحت عرفان و فضای عرفان و اون نظریاتی که عرفا مطرح میکنه، اون وقت خالقا تغییر میکنه، لذا نوعا اهل سلوک هم میشن افرادی که تو فضای صدرا کار میکنن و نفس میکشن، نوعا اهل سلوک میشن، یعنی اونهایی که واقعا اهل کارن، نه اینکه هر کسی یه فلسفه صدرا بخونه اهل سلوک بشه، منظور این نیست. و ما بعد از صدرا با یک نسل از فیلسوفان، یک نسل خیلی پر شمار و پر رونق از فیلسوفان عارف رو داریم که ادامه پیدا کرد و از کنه خدمت شما الان هم که ما هستیم، خلاصه به تعبیر علامه طباطبایی، ما هر چه داریم از امثال ملا صدرا داریم که سر سفره مون ایشون نشستند و از سفره معارفی که اینا پهن کردن استفاده میکنند. انشاءالله که خوبی بده، ما بتونیم اونجوری که مرزی خودش هست از این مباحث و معارف استفاده کنیم و در مسیر خودش هم بهره بگیریم. تبعید علتش رو اون مقداری که حالا من تو ذهنم هست، ایشون چون به دلیل اینکه شاگرد شیخ بها بود، شیخ بها خلاصه تو دربار شیخ بها میرد، اما تو دربار جایگاه داشتن، تو دربار درگاه شاه عباس صفوی جایگاه داشتن، درس ها و بحث ها همه تو دربار بود، یعنی تو حالا قسمت های مختلف، حالا شاید قسمت های محل مثل مدرس بود و کلاس بود. ملا صدر خب فلسفه کار میکرد دیگه، همون فضایی که الان ما داریم، بیاد نسبت فلسفه یه قشری از علما خیلی خوشبین نیستن، بلکه بدبینن، بلکه تکفیر میکنن، بلکه مورد اتهام قرار میدن، اون زمان هم بود. یه سری از این علمای درباری که خلاصه چون ملا صدر حالت نبوغ داشت، با اون سن کمی داشت اون زمان، شاید مثلا حدود 30 سال، کمتر از 30 سال که محکوم به تبعید شد، به خاطر نبوغی که داشت، عرض کنم خدمت شما، این آقای ملا صدرا حرفای فلسفی رو خیلی خوش بیان میکرد، خیلی خوش روان. الان شما اسفار رو ببینید، نوعا خوش بیانه. اینا وقتی حرفا رو میشنیدن نتونستن خلاصه کنار بیان، قول معروف رفتند و پیش شاه عباس سعایت کردن و شاه عباس هم ایشون مغزو شاه عباس شد و دستور به تبعیدش داد. تبعید بد تبعیدی هم که مثلا اینجور که گفته بود که هر جا که میرفت به حاکمان اونجا دستور داد که نگذره جا بمونه، این از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر، هی این حالت رو داشت که بعد خلاصه تا میرسه به که حک قوم، اونجا ظاهرا تونست در امان بمونه و اونجا 15 سال گویا میمونه، حدود شاید نزدیک 40 سالگی به اینجا میرسه و در اینجا عمده آثار بنیادی خودش اینجا می‌نویسه، مثلا اسفار رو، خیلی از آثار جد اصلی خودش رو در 15 سال اینجا هست و بعد که حالا ظاهرن حالا یا شاه عباس عوض میشه از دنیا میره یا کس دیگه، یا هم زمان شاه عباس، خلاصه اون حکم تبعید لغو میشه و برمیگرده به شیراز و توی کهک هم جوری که حالا هم خودش گهگاهی نقل کرده، هم احوالاتش رو نقل کردن دیگران، ریاضت های سنگین میکشیده. یعنی اینجا خلاصه این حالت دور افتادگی بود و خلوتی بود، اونها ریاضت سنگین که خب این ریاضت ها خیلی کمکش کرد دیگه، اهل شهود شد، اهل شهود بود یا شد، خلاصه الان نمیدونم قبل از اینکه به اینجا برسم اهل شهود بوده یا نه، بعید نباشه، همچون بنیه ای که اینقدر قوت داره. خلاصه تو احوالات مرمای بحشت میگه که ایشون قبل از سن بلوغ اهل مکاشفه بود، قبل از سن بلوغ. حالا دیگه بعید نیست اینا خلاصه بوده باشند و دیده باشند حقایقی رو، و خب طبیعتاً به مرور قوتشون بیشتر شد، خلاصه مقامشون درجاتشون بالاتر رفت. ظاهرا این بوده علت، یعنی سعایت علمای درباری و فقهای درباری که نمیتونستن تحملش کنن و به همین خاطر ایشون تبعید شد به این شکل. و نکته جالب این که ایشون کتابخانه غنی هم داشت، حالا ظاهرا تمول پدرش باعث شد که ایشون از این تمول استفاده خوبی بکنه و کتابخانه غنی داشت، نوعا آثار علمای پیش از خودش، آثار اصلی پیش از خودش داشت. اینم خودش نکته ای ها، مثلا میگه مرحوم حاجی سبزواری یه فرق دید تو کار زندگیشون بود و خیلی از کتاب ها رو نداشته، ایشون با نقل ها حرف ها رو میشنید و نقل میکرد و نقل میکرد، یا مثلا یه کتابی رو قبلا مثلا امانت گرفته بود خونده بود یا همون از حافظه خودش اکتفا میکرد حرف رو. ولی ملا صدرا نه، کتابخانه غنی داشت با اینکه مثلا حالت تبعید و اینها هم براش میشه، ولی خلاصه این کتاب ها رو همراه خودش منتقل میکرد و میبرد و ازش استفاده های خوبی هم. خب انشاءالله که خداوند متعال ایشون رو غنی رحمتش بکنه که هست، تا درجاتش عالی است انشاءالله تعالی بفرماید ما را هم توفیق بهره‌مندی از سفره معارفی که این بزرگان پهن کردن، که این سفره معارفی این بزرگان همش مدیون سفره حضرت رسول و اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله ما بتونیم سر سفره معرفت و اصلا خدمت شما معنویت و توحید اهل بیت و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم انشاءالله بشینیم و بهره ببریم. و اینها همه راه و کمک برای فهم ظرفیت سازی است، ارتقاء جانه که بتونیم کلام اهل بیت رو بفهمیم. یعنی ما اگر این ابزارها رو باش سرکله نزنیم، باش کنار نیاییم، مخصوصا اون نکات و ظرافی که مرتبط بشه با واسه معارفی که لابلای این کتاب های فلسفی اومده، یک نمونهش مسئله وجود رابطه، یک نمونهش که خیلی حتی وجود رابطه خیلی مهم هم هست، شما این رو نداشته باشی خیلی از آیات روایات دیگه نمیتونه خوب بفهمی. ظاهری معنی ظاهر سطحی، فهم سطحی اون وقت با این که فایده نداره. که ما در امت ختمی باشیم، در دین پیغمبر خاتم باشیم، فهم اون از دین و معارف به اندازه امتهای دیگر باشه، بلکه پایین تر، بلکه سطحی تر. این که نمیشه. پیغمبر آمد شریعت ختمی رو آورد، این خیلی حرف ها مثلا این رو دست آمد توجه نمی کنه. یعنی خیلی ها عمده توجه نمی کنند که پیغمبر ما پیغمبر خاتم است. فرق داره نمازی که در امت خاتم است با نمازی که در امت های دیگه بود، فرق داره ذکری که در امت خاتم است با ذکری که در امت های قبل، فرق داره وحی که بر اون پیغمبر خاتم نازل میشه با وحی که بر پیغمبران دیگه نازل میشه، فرق داره معراجی که پیغمبر رفت با معراجی که پیغمبران دیگه رفتن، اینا متفاوته. لذا اون اوجگیری و صعودی که در امت ختمی وجود داره باز فرق میکنه با اوجگیری و صعود و رسیدن به کمال در امت قبل. اینا تفاوت داره، تفاوتش از زمین تا آسمانه. که حالا این مضمونی که میگن نقلی که در روایت هست که علمای امت پیغمبر از علما افضل از انبیا بنی اسرائیل، این واقعیته، واقعیت شوخی نیست. و همین الان این اساسات شما بر اساس استناد آیات روایت، مستندن به آیات روایت، اهل انبیای الهی در پای مکتب اهل بیت نشستن دارن یاد میگیرن. یعنی اونها از دنیا که رفتن، اهل بیت هم که حالا از 14 معصوم 13 تاشون شهید شدن، خدمتش عرض کنم، اینها همه سر سفره پیغمبر نشستن دارن جانشون بالا میبرن. حضرت عیسی شاگرد امام زمان علیه السلامه، حضرت خضر شاگرد امام زمان علیه السلامه که این دو زنده هست، حضرت ادریس که عرض کردم ایشون هم زنده است، اینا همه پای مکتب امام زمان نشستن با اینکه خودشون پیغمبر بودن، حضرت عیسی پیغمبر اول العزمه، ولی اینا همشون در مکتب اهل بیت قرار دارن و دارن یاد کسب علم میکنن. همون تو میگن میگن شهدا، مثلا شنیدید میگن شهدای مثلا زمان جنگ ما، جنگ ایران عراق که خیلی شهید شدن، بعد بعضی هم مثلا این شهده رو سوی خواب دیدن، میگن ما هر روز کلاس درس عبا عبدالله نشستیم. اینجور نیست پای کلاس درس نشستن چی یاد میگیرن؟ دیگه زندگی دنیا که ندارن، که امورات دنیایی که نیست، که معارفه، جانهاشون داره بالا. یه آیه در قرآن هست، بذارم اینا پیداش بکنم آیه رو. دو تا در دو از آیات قرآن آمده، یکی آیه 87 سوره نمل، یکی آیه 68 سوره زمر. خداوند تعالی فرمود که و یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله. زمانی که در نفخ صور دمیده میشه، ففزع من فزع، این ففزع من فزع، یعنی همه میمیرن، این فزع یعنی حالت میگه جزع و فزع، حالت از شما غشبه و این هاست، همه میمیرن الا من شاء الله، الا کسانی که خدا بخواد، و کلون اتاقو داخل یه آیه 68 سور زمر فهمت و نفخ فستور فسعق من فستماوات، اونجا فزعه بود، اونجا سعق است، من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، این نفخه اولاست که بعد میگه ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون، که این 68 خیلی واضح تره، اون نفخه اولایی که یعنی صورت میگیره که اسرافیل میدمه، همه میمیرن الا من شاء الله، استثناءاتی هست، یعنی یه سری افراد هستن که زنده شدن و این زندگیشون همیشه هست، حیاتشون دیگه هست، هیچ وقت این حیات از دست نمیدن حتی در نفخه اولا، یا یه قرآن دیگه، یعنی این واضحه دیگه، اصلا کسی نمیتونه بگه اینجور نیست، غیر از این همه میمیرن اینجور نیست الا من شاء الله گفته خود یه سری، حالا اون مصداقش که قطعا اون که ما مطمئنیم که 14 مصدر ما اولی مصادیق این من شاء الله هم، ولی غیر از اینها ممکنه کسان دیگه باشن، اون کسانی که خلاصه تونسته باشن به خزانه غیب الهی راه پیدا کرده باشن، به اون معدن علم اهل بیت شده باشن، به تعبیری که خود اهل بیت بوده منا اهل بیت شده باشن، ظاهرا اونها هم هستن، بزرگان جوری که میگن این کسانی که اون خلاصه مراحل نهایی کمالی دست پیدا کرده باشن، همونجور که اهل بیت از اون نفخه خلاصه عبور کردند و موت بهشون دست نمیده، بعض از اولیای الهی خاص هم به این حالت هستند و این هم گرفتار اون نفخه نمیشن، حالا انشاءالله که خدا توفیق بده که مسیر بندگیشون درست طی بکنه، اونگونه که خودش میخواد بنده باشه. خب ما بحثمون در مرحله پنجم رسیده، فصل چهار، در این فصل چهارم جناب علامه مسئله ذاتی و عرضی رو مطرح کرد، ذاتی و عرضی رو گفتیم، توضیح دادیم، معیار اصلی برای تشخیص ذاتی از عرضی همون تعریفی که جناب علامه مطرح کردن، ذاتی اونی که با وضعش ذات، یعنی با بودنش ذات هست، با رفتنش ذات از بین میره، این معیار اصلی برای ذاتی و عرضی. هر از هم که گفتن دو قسمه، به زمیمه و من زمیمه توضیح دادیم،
نسبت هم من زمیمه خارج محمول بلاخره این عرضی از اعراض دیگه،
بله
از اعراض که لازم نیست هر عرضی از اعراض باشه، بلاخره نسبت به ذاتی ماهیت دیگه ای داره، پس باید اینجوری غیر از ما وجود موضوع داشته باشه،
نه لزومی نداره، ببین
یه وجود دو تا ماهیت داره،
نه ماهیت هم نداره عرضی، لزومی نداره ماهوی باشه، که نکته اینه که از اون متن وجودی انتظار میشه، نه عرضی سنگی باشه، حالت حیثیت متن میشه نه خود متن، بعدش هم تازه لزومن ماهوی هم نیازیست باشه، نیازی باشه.
اینجا که تکتیم در مورد ماهیته،
بله در مورد ماهیته، ولی اون ذات نه در مورد، یعنی اون ذات باید ماهوی باشه، ولی اون عرضی لزومن نیازی ماهوی باشه، علاوه بر این که اگر هم ماهوی باشه به نحو حیثیت در متن، این اینو یه بحث دقیق داره، ببینید تو ذهنتون باشه، ببینید ما اعراض همینجوری که الان اونجا شو، یعنی یه وقت بزنیم اسکو بزنیم که واضحه، حرارت جسم اون اصلا شو، این حرارت برای خودش وجود خاص خودش داره، جسمم خدمت شما می‌کنم که وجود خاص خودش داره، بعد این جسمش محل حرارت در این جسم می‌نشینه، وقتی بر جسم می نشیند، حالا توضیحات داره که حتی اونجا میگن که بیان آیین مشا داره که میگن الاعراض لا تنتقل و ابدا، که این تایید میکنه همون بیان صدراره که اینجا اشاره کرد که عرضی خدمتش عرض بکنم، خدمتش عرض کنم چی گفت اینجا؟ آره من مراتب وجود جوهر است، یه بیانی دارن میگن الاعراض لا تنتقل و ابدا، مثلا این که آتیش ما روشن میکنه، آب بزنیم روش، این آب داغ میشه، میگن که آقا این ذرات حرارت اینجوریه که از این آتش بره تو لابلای مولکول‌های آب و آب داغ، نه این آتش یک اعدادی استعداد رو فراهم میکنه، باعث میشه که ظرفیت های درون خود آب شکوفا بشه و آب داغ بشه. یعنی این داغی از درون خود آبه، نه اینکه گرما و داغی آتش بره در درون گرما و درون آب و آب رو داغ بکنه. این اتفاق نمیفته. این بیان است که آقایون دارن. این تقریب میکنه مسئله یه که گفتن که عوارض از مراتب وجودی رو هره. حالا نکته اینه که ما وقتی به ذات یک شی نگاه میکنیم، گرچه برخی از اساتید اینجا میفهمند که ذات لزومی نداره حتما ذات ماهوی باشه، ما ذات وجودی هم اگر داشته باشیم این مسئله درمادش چیه؟ مطرحه. ذات حتی بیان اندامی نیست دار. مشهور هم اینو نمیگن تو این فضا وقتی سوانه ذاته که میگن چی؟ ذات ماهوی باشه. ذات وجودی هم میتونه باشه که ایشون یه بیانی داره بحث ذات بالمعنی الاعم رو مطرح میکنه که ذات بالمعنی الاعم هر چیزی به هر نحوی یک نحوه تزبط داشته باشه اون رو شامل میشه. خب اون ذات اقتضاعاتی داره، حیطه‌ای داره، اون حیطه ذاتیش حالا میخواد ماهوی باشه میخواد غیر ماهوی باشه، وقتی اون رو مورد مطالعه قرار میدیم میبینیم که امر ذاتی در اوست، جزئی از اون ذاته، ولی امر عرضی تو اون حیطه ذاتیه نیست. این حتی خیلی سخت پیدا کردنشو مخصوصا بین منسمیمه و ذاتیات تعیینش و تشخیصش سخته. ولی خب حالا یک فیلسوف دقیق و نظر ممکنه بتونه بهش برسه، یک مثل بوعلی میتونه، یک مثل شیخ شاه و صدرا اینها میتونه، حتی شاید بتونه بگیم راحت تر از فیلسوف عارف بتونه. چرا؟ چون عارف وقتی نگاه میکنه چی میبینه؟ حقیقت شیر رو عارف تا نگاه عرفانش. خب این معیار اصلی شد. بعد توضیحاتی علامه دادن که میگذاریم سه تا فرق بین ذاتی و عرضی مطرح کردن که اون سه تا فرق هم گفتیم.
اینجا متوجه شما شده این اگر عرضی ذاتی ما ماهوی باشه وجودش با وجود موضوع فرق بکنه، نمیتونه که
حالا همین حفظه هست این کراموش هم شد این نکتش اینه، ما یه دسته معقولات ثانی فلسفی داریم که اینها به حیثیت تقلیدی اندماجی است با ادبیاتی که خودمون داریم، دستگاه خودمون حیثیت تقلیدی اندماجیه در دل اون وجود موج میزنه. یه دسته اعراض تحلیلی داریم. اعراض تحلیلی به لحاظ وجودی خیلی نزدیک به معقولات ثانی فلسفی هستند. دقت کنید به معقولات ثانی فلسفی خیلی نزدیک هستند. ولی نکتهش اینه که اینها با این که به لحاظ وجودی نزدیک به معقولات ثانی فلسفی هستند ولی ماهوی هستند. اینجا یه بحث فلسفی دقیق باید صورت بگیره که ما چون برخی از آقایون بزرگان اصلا خدا شما تمام اعراض تحلیلی رو ملحق به معقولات ثانی فلسفی کردن، ملحق کردن بعد معقولات ثانی فلسفی رو هر تحلیلی هم داشته نمونه اونم زدن، اگر تو خارج دونستن اونم تو خارجی، اگر تو ذهن دونستن اونم توی ذهن. یعنی اصلا دیگه ماهوی اینها رو مثلا ادب رو به این شکل میگیرن بعضیا. خدمت شما عرض می‌کنم شاید مقولات اضافی رو بعضیش رو به این شکل میگیرن، مثلا تو ذهنم بود که حرکت رو هم به این شکل میگیرن، البته حرکت رو خب ماهوی نمیدونن، معمولا حرکت رو شیخ اشراق ماهوی میگیره، ولی تو ذهنم نیستش که تو معاصرین کی این حرف زده باشه، ولی هر این رو گفتن که حرکت هم مثل مقولات فلسفی به این شکل. خب حالا اما طبق بیانی که ما داریم و اون نگاهی که ما داریم بین عرض تحلیل و معقولات ثانی فلسفی تفاوته. اون ماهوی است عرضه، ولی معقولات ثانی فلسفی ماهوی نیست. این یه فهم. حالا نکته دیگه اینه که موطن وجودی در متن وجود چجوریه، چگونه است. اینش یه بحثی میطلبه که الان تو ذهنم نمیاد که کسی از آیین بحث کرده باشه، اگر هم بحث کرده من اطلاع ندارم که بعد به لحاظ وجودی فرق اینها متفاوت بشه روشن بشه. ولی اونی که متیقنه اینه که وقتی ما یک چیز به نفع عرض تحلیلی گرفتیم، ببینید تعریفی که جناب علامه در مورد محمولات منسمیمه یا خارج محمول فرمود چیه؟ فرمود به علم یتوقف الان زمام شیء الی الموضوع. وقتی ما بخواهم اونو بفهمیم فهمش متوقف بر چیزی زمیمهی بفهمید نیست. حالا این که متوقف بر زمیمهی نیست آیا لزومن باید از متن وجودی رو باشد؟ که بگیم معقول ثانی فلسفی است؟ نه، میتونه از متن وجودی اون نباشه در این حال نیاز به زمیمه هم چی؟ نداشته باشه، مثل زوجت در اول یا مثال دیگه که رو گذاشت. دقت کردین؟ لذا این رو باید تعمل که حالا به لحاظ وجود چجوریه این رو دیگه الان بحث شما الان نمیپردازیم. البته اینجا هم جای بحثش نیست دا. در اینجا ما باید مباحث وجودی بحث کنیم، یعنی اینجا بحث بحث چیه؟ ماهوی و بحث از ماهیات. میشه به مناسبت یعنی یه نفر بیاد اینجا این بحث رو مطرح کنه، ولی فکر میکنم اصلا جایی بحثش همون بره تو زمین مرحله دو، اونجا که بحث وجود فی نفس لغیره مطرح میشه، اونجا بحث اعراض تحلیلی مطرح بشه. جاوسی از من تو بحث خارجی های اینجا توضیحاتی دادن، الان دقیقا استحضار ندارم که پرداختن به نحوه وجود اعراض تحلیلی یا نه، ولی یکم بعید میدارم، چون اگه پرداخته بود این رو نکته رو ایشون فهمود که اعراض تحلیلی معقول ثانی فلسفی نیست، اینو فهمود، ولی این که نحوه وجود چگونه است رو من الان یادم نمیاد. خب بعد از این جناب علامه طباطبایی یه نکته مطرح میکنه که اون نکته زمینه‌ساز یه اشکاله میشه. و اون چیه؟ میگه با این توضیحی که گذشت روشن میشه که حمل بین ذات و ذاتیات حمل اولیست. ببینید یه مبنای علامه طباطبایی مشهور میگن چی؟ میگن حمل اولی در جایی که این ما ایشالا اینو توی فصل 3 مرحله 7 هم میرسه که اونجا اقسام حمل مطرح شد، اصلش اونجا باید گفته شد فصل 3 مرحله 7، اما الان اینجا و در ادامه در چند صفحه دیگه این بحث رو اشاره میکنن که مبنای خاصی است که ایشون داره در مورد هم. مشهور آقایون میگن که حمل اولی مصداقش یعنی مواردش کجاست؟ حمل ذات بر ذات و حمل ذاتیات با همدیگه بر ذات، یعنی مثلا الانسان و انسانان یا الانسان و حیوان و ناطق، اینجا میشه حمل چی؟ اولی. اما علامه معتقد چی؟ علامه معتقد اینکه آقا شما چه ذات رو چه ذاتیات رو ولو تنهایی بر ذات حمل کنی میشه حمل اولی. لذا از نگاه علامه الانسان و حیوانان یا الانسان و ناطقان حمل اولی است، اما مشهور این دوتا رو حمل شایع میگیرن، حمل اولی نمیگیرن. خب علامه فهمید که با این توضیح این روشن میشه، گرچه این زهرم متقدمی که علامه گفته حالا برخی از اساتید متذکر شدن که این متقدم علامه خیلی واضح نیست کجاست، خیلی در متقدم چنین صحبتی نکرده. من تو ذهنم هست که توی مدخل یا یه جایی بود علامه اشاره به این مبناش کرده بود که حمله اولی رو مطرح کرده بود، اون اوائل بحث ها. حالا به حال بحث کنید شما اگر ما داشته باشیم قبل از این نکته در این خصوص از علامه، میتونیم بگیم که جناب علامه قبلا این بحث رو اشاره کرده، ولی اینجوری که آقایون محشین گفتن خیلی این متقدم علامه واضح نیست، اما یه اشکال مطرح میشه. اشکال چیه؟ اشکالی نه. حالا ببینید ما توی اون سومین فرقی که بین ذاتی عرضی گفتیم گفتیم چی؟ کونه ها متقدمه من علاوه ذاتی تقدم هم به تجاوخور، درسته؟ این یه اشکالی تولید میکنه. اشکالش چیه؟ میگه آقا شما اگه بگید که خدمت شما عرض بکنم ذاتیات بر ذات تقدم دارن یه نحوه تقدمی، خب مگه ذاتیات چیزی غیر از ذات هم؟ ذاتی ها میگه غیر از ذات هم، ذاتی همون ذات هم دیگه، ذات یعنی همون ذاتی ها دیگه، تقدم داشته به ذاتی بر ذات به چه معناست؟ اگر بگه تقدم دارد یعنی چی؟ یعنی که ذات بر ذات مقدم بشه، ذات بر خودش مقدم بشه، این تقدم باشه از نفسه بشه و محاله. این اشکال علامه فهمید که با این توضیحات ما جواب روشن میشه. دو تا جواب داد. جواب اولی که دارم میگن میگه آقا این تقدمی که میگن از باب تقدم حد بر محدوده، یعنی به نحوه چیه؟ به نحوه تحلیلیه. یعنی ما میگیم چیکار میکنیم؟ میگه آقا الانسان، این انسان تعریفش چیه؟ حیوان ناطق. این حیوان ناطق از این جهت که اجزاء حد و تعریف انسانه یه نحوه تقدم داره، بله به لحاظ واقع این اجزاء در درون چی هم؟ هم محدودن، چیزی غیر از محدود نیستن، بیرون از محدود نیستن، ولی این اصل خدمت شما
از رتبی که بالاخره مقدم است در واقع
رتبی دقت کنید، تقدم رتبی بین اجزاء ذات و ذات به چه معنا؟ تقدم، تقدم رتبی داشته به چه معنا؟ یعنی اینا رتبتا تقدم داره؟ نه. حالا اینو ان شاء الله در ادامه باز توضیحات میده، بحث علیت اینا بحث تصفهم رو رسیدیم در ادامه علامه توضیحاتی میده. ولی نکته اینه که وقتی ما میگیم اجزا بر ذات مقدمن، دقت کنید، اجزا بر ذات مقدمن، نحوه تقدم چیه؟ پاسخ اول علامه فهمید که از باب تقدم حد بر محدود که ما میگیم این شی رو به لحاظ عقلی تحلیل میکنیم، میگه آقا این اجزا رو داره، پس این اجزا باید پیش از او تصور بشه تا او تصور بشه به این شکل، دقت کنید. این فقط پاسخ اول بخونیم، بعد پاسخ دوم بگیم. فقط زهر ما تقدم ان الهم بین الذات و بین اجزاء ذاتیه حمل اولی، از آنچه که گذشته. این ما تقدمو گفتن که توی این همین چند خط قبل که فرمود فرق اول رو داشت میگفت، کامونه اون ضروری و ثبوت لذ ذاتی، اون از که خودم ذاتیات ضروری و ثبوت هستن برای ذاتی، لذ ضروریت و ثبوت شیء لنفسه. شاید این ما تقدم به اینجام بخوره، یعنی در حالت برای اینکه بخوام توجیه بکنیم که علامه طباطبایی ما تقدم رو داره به اینجا میتونه بخوره. ان الهم بین الذاتیات، بین الذات و بین اجزاء ذاتی حمل اولی، هم بین ذات و بین اجزاء ذاتیش حمل. این دیدگاه علامه است در خصوص حمل ذات و ذاتیات بر هم که به این شکل مطرح کرده. این رو ما در فصل 3 مرحله 7 صفحه 142 از کتاب ما داریم. صفحه بعد علامه اشاره میکنه، صفحه خدمت شما از کنم 81، یعنی دو صفحه بعد به کتاب ما اشاره میکنه. صفحه 85 هم که ضمن الفصل السابع خدمت علامه باز به این مسئله چی کار میکنه اشاره میکنه. فصل السابع یعنی آخرین فصل همین مرحله پنجم. شاید جای دیگه هم باشه تو لابلا، من حالا اگر پیدا، من تو ذهن هست اون ابتدای کتاب چند جا علامه یکی دو جا را یادم هست اشاره کردم پیدا نکردم چشم نمیاد، حالا اونا را پیدا میکنم شما. و بهی یندفع الاشکال فی تقدم اجزاء ماهی علیها، با این توضیح دفع میشه اشکال در تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت. بان این بان بیان اشکاله، بان مجموع الاجزاء عین الکل فتقدم المجموع علی الکل تقدم شیء علی نفسه و هو محال. تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت به این که مجموع اجزاء عین کل است، پس این عین کل که هست، پس این که میگی مجموع بر کل تقدم داشته باشه، این اجزاء مجموع اجزاء بر کل تقدم داشته، تقدم شیء علی نفسه است که محاله. و ذلک این سال پاسخ اوله. میفهمد ان ذاتی سواء کان ام و هو الجنس او اخص حال فست عین الذات، ذاتی میخواد ذاتی ام باشه مثل جنس، میخواد ذاتی اخص باشه مثل فست، این عین ذاته. ول حمل بینهما اولیون، حمل بین اینها اولی است. و انما سمی جزءا لوقوع هی جزء من الحد، بهش میگن جزء و بعد میگن چون جزء است یک نحوه تقدم دارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه واقع میشه اون لوقوعی اون جزء جزء من الحد، از این جهتی که بهش میگن چی؟ جزء و تقدم داره. و الا به لحاظ متن واقع هیچ تقدم بین اون اجزا و اون ذات چی؟ بفهمید؟ نیست. یک
بخواد جزء بر کل مثلا مقدم مثلا
ببین
در سال پرسیدین
نه بخونید جزء بر کل تقدم دارد به لحاظ اون مرکب خارجی، اما اینجا این اتفاق چی؟ نمیفته. اینجا به این معنا که واقعا در خارج اجزا تقدم داشته باشن این اتفاق نخواهد افتاد. اگه بخواد بفتی اشکال بشه
بخواد کل
دیگه کل دیگه، ولی چه کلی؟ تحلیلی، کل تحلیلی. یه نکته، نکته دوم و پاسخ دوم که الان میفهمد که آقا این که شما میگید این اجزا تقدم دارن، نکتهش اینه که شما این اجزا رو دو گونه میتونید لحاظ کنید. یا اجزا رو میتونید به صورت این ادبیات که من میگم دقت کنید، یا اجزا رو لا به شرط در نظر میگیری یا اجزا رو به شرط لا، ببخشید به شرط شی. اگر اجزا به شرط شی در نظر گرفته بشه اینها عین کلن، به شرط شی یعنی چی؟ این جزء به شرط جزء دیگر و این جزء به شرط آن جزء با هم، در این صورت این کلا و هیچ تقدم بینشون نیست. اما اگر لا بشد در نظر گرفته بشه لاوشر یعنی چی؟ یعنی شما این جزء رو به صورت لاوشر فارغ از اینکه شرطی قیدی کنارش باشد یا کنارش نباشد، اون جزء دیگر هم به همین شکل لاوشر فارغ از اینکه در کنارش جزء دیگری باشد یا نباشد، مشروط به جزء دیگری باشد یا نباشد، به شکل در نظر بگیر. لاوشر در نظر بگیرید، این لاوشر میتونه یک نحوه تقدم برای ما درست بکنه، یعنی ما جزء رو بدون اون جزء دیگر، بدون اینکه این جزء در اون ذات است در نظر گرفتیم، از این جهت این نحوه تقدم پیدا میکنه.
خب
همین دیگه، این تقدمی که گفتیم چه تقدمی است؟ این الان داره توضیح میده دیگه، ولی به لحاظ خارج این تقدمی نیست. بله ببینید الان صحبت سر چیه؟ صحبت سر جنس و فصله، اجزاء ذاتی، این توجه داشته باشید.
اجزاء ذاتی علت داخلی، علت قوام نیست، بهشون یه علت قوام، علت داخلی
خود،
همین که اسم
علت میده یه نفت، علت قوام و علت داخلی میاد تو ماده و صورت که میرسه فصل بعدی میشه اشاره میشه، یعنی تو لحاظ به شرط لایش میموشن علت، لحاظ لا به شرطشون علت. علا ان اشکال تقدم اجزاء علت کن مدفوع دفع میشه چجور؟ به ان تقدم للاجزاء بالعصر علی الکل، این بالعصر این لا به شرط، در مقابلش چیه؟ این علامه در نقطه مقابلش این نگفت، یعنی بالعصر تقدم دارم اما در نقطه مقابل بالعصر چیه؟ به شرط الاجتماع، که الان تو بدایی تعبیر به شرط الاجتماع رو آورد. این به شرط الاجتماع یعنی چی؟ یعنی خدمت شما عرض بکنم به شرط شیء، به صورت لا به شرط تقدم دارم و بین الاعتبار، این اعتبار یعنی چی؟ اعتبار بالعصر و به شرط الاجتماع، به وصف الاجتماع، این دو اعتبار تغایر داره بینشون، بهشون تغایر، که این رو علامه در صفحه 178 77 صدر بحث مرحله هشتم آخر فصل نهم، اونجا یه همچی شبهی در مورد مسئله علت و معلول و اینکه اجزاء معلول هم بحث ماده و صورت مطرح میکنه، بعد پاسخ همین پاسخ علامه اونجا میده که این تقدم چیه؟ بالعصر است نه به شرط الاجتماع، اونجا تعبیر به شرط الاجتماع رو علامه داره در آخر فصل نه مرحله هشت. خب اینم از این تمام شد، میرم سراغ فصل بعدی، فصل پنجم خدمت شما عرض بکنم بحث از، حالا ما الان میکنید علامه چی کار کرد تا اینجا؟ بحث ماهیات، ما الان چه بحثی رو گذروندیم؟ در ابتدان که بحث ماهیت فیت ذات آلا مجاوره ما عدوه مطرح شد، بعد اعتبارات ماهیت مطرح شد، بعد بحث کلیوزی مطرح شد، بعد بحث ذاتی و عرضی مطرح شد، حالا بحث جنس و فصل نو. حالا ما تو ماهیت با چه رو برسیم؟ با اون خلاصه کلیات خمس که سه تاش ذاتی است، دو تاش عرضی است. خدمت شما عرض بکنم که مینو سراغ ذاتیات، جنس و فصل نو و بعض از علا احکامی که الان زمین این مطرح کردم. آدرس را اگه خواستی یادداشت بفرمایید، اسفار جلد دو صفحه 16-46 که من نوشتم فصل 4 تا فصل 8 در همون جلد دو، شواهد رویه صفحه 120-124، شرح منظومه جلد دو صفحه 350 و بدایی هم فصل 4 مرحله 5 که حالا به تناسب این بحثی اینجا هست در بدایی هم آمده، فصل 4 مرحله 5. خب ابتدا علامه از این جنس و فصل نوع رو توضیح میده، بعد که نوع رو توضیح داد جنس و فصل هم در ذهنش توضیح میده. نوع چیه؟ ایشون فهمید که ماهیت تامه ای که آثار خاصه با خودش داشته میشه نوع، ماهیت تامه، تامه بودنش یعنی چی؟ یعنی بسته است، این تمامیت هم تمامیت ذهنی، یعنی وقتی انسان نگاه میکنه ماهیت میبینه که ماهیت فضای واضحی داره، فضاش فضای بازی نیست در مقابل ماهیت ناقصه. ماهیت ناقصه چیه در مقابل ماهیت تام؟ نکنید ما توی منطق یه چون میاد مفتن این رو بروستم مثلا مفتن انسان جنسش چیست؟ حیوان. جنسش حیوان چیه؟ جسم نامی، این جسم و این جوهر. بعد میگفتن چی؟ میگفتن شما اگه از پا
پایین به بالا بسنجی این میشه نوح که بعد نوع اخیر هم هست، این انسان نوع اخیر بعد حیوان رو باید از جسم هم میسنجی میشه چی؟ نوع. ولی این از این به بعد میشه نوع اضافی، یعنی هر ماهیتی با ماهیت وسیع‌تر خودش وقتی سنجیده میشه چی بدت میاد؟ نوع اضافی. تو این حالت ماهیت تمامیت داره، یعنی وقتی شما حیوان رو با جسم نامی میسنجی یک حالت بسته پیدا میکنه، ولی وقتی از بالا رو نمی بسنجی حالت جنسی پیدا میکنه، حیوان میشه جنس انسان، حیوان ابهام پیدا میکنه دیگه، تامه نیست. این اصل خدمت شما، این تامه از این جهت، لذا حیوانیت وقتی با جسم نامی سنجی نمیشه آثار خاص به خودش رو داره که مثلا حساس متحرکم به اراده است که جسم نامی خدمتش رو عرض بکنم معلوم نمیکنه که کدوم این هست. این در مورد ماهیت نو که ماهیت تام است. بعد از خدمت شما میگه وقتی که ما این ماهیت تامه رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم در حیط ذاتی ماهیت تامه، در حیط ذاتیش یه جزئی است که اشتراکی است، تو حیط ذاتی ماهیت است اشتراک دارد، اشتراک دارد در بیشتر از یک نوع، یعنی تو این نوع هست ولی تو انواع دیگر هم چی هست. این میشه به این جزء اشتراکی میگن جنس. یک جزء دیگر هست که اون جزء اختصاص دارد به همین نوع، دیگه تو هیچ نوع دیگه نیست، به اون میگن چی؟ فصل. این رو بخونیم سریع. الفصل الخامس فی الجنس و الفصل و النوع و بعض ما یلحق بذلک. الماهیت التامه التي لها آثار خاصه حقیقیه، ماهیت تامه ای که آثار خاصه حقیقیه دارد، تسمى من حيث هي كذلك نوع، از این جهت که این من حيث هي كذلك، از این جهت که تامه هست بهش میگن چی؟ نوع. توضیح دارم تام بودن یعنی چی. کل انسان و الفرس و الغنم، که البته علام اینجا مثالی که میزنه به ماهیات به انواع اخیر مثال میزنه که واضح داره. وقد بین فی المنطق ان من المعانی الذاتیه للانواع الواقعه فی حدودها، در منطق بیان شد که معانی ذاتی انواعی که در حدود انواع قرار میگیره، ما یشترک فیه اکثر من نوع واحد، برخی از این معانی اموری هستند که مشترک است درش بیش از یک نوع واحد، کل حیوان الذی یشترک فیه الانسان و الفرس و غیرهما، که یعنی در حیطه ذاتی اوست در این حال بیش از یک نوع درش اشتراک، مثل حیوان. کما ان منها میخوره به اجزای ذاتی، معانی ذاتیه، ما یختص به نوع واحد، برخی از معانی ذاتی هستند که اختصاص به نوع واحد دارن، کل ناطق المختص بالانسان.
برای دارم بحث نسبی نیست، دارم من اگر انسان رو با فرس میسنجه میگه بعد اینا جنس مشترک شون دیوار،
خب
حالا شده که انسان رو با یک موجود دیگه مثلا دیوار بسنجه بگه جنس مشترکشون جوهر است،
میشه؟ چرا نسبی نیستش که، اینا همه هست، درسته شما بین انسان و دیوار میتونید جنس مشترک پیدا کنی، ولی این جنس بعید و غریب که الان اشاره میکنه و نسبی هم نیست. نسبی یعنی معنی نسبی یعنی چی؟ یعنی حالت ثبات نداشته.
نه مثلا میگیم انسان خب یه ماهیتیه، مثلا 10 تا خصوصیت داره، خب این 10 تا خصوصیت حالا من اگر مثلا با فلان موجود بسنجم این تعدادش میشه مشترک، این تعداد مختص، اگر با فلان یکی بسنجم همین دو تا که برای مشترک بود الان برای میشه مختص، برای یکی مشترک میشه.
این اتفاق ممکنه بیفته و این خلل ایجاد نمیکنه، از این جهت میگه نسبی. بله خب کما ان منها ما یختص به نوع واحد که ناطق المختص مثلا یسمى الجزء المشترك فی جنسا و الجزء المختص فصلا. بعد این روشنه و ینقسم الجنس و الفصل الى قریب و بعید، جنس و فصل تقسیم میشه به قریب و بعید. ببینید ما وقتی انسان رو میگیم فصلش ناطقه، این ناطق میشه فصل قریب. حساس متحرکان به اراده برای انسان میشه فصل بعید، به این شکل. جنس هم همینجور، حیوان جنس غریب است اما جسم نامی جنس بعید است و همینجور. خب ینقسم الجنس من فصل الى غریب و بعید و عیزا ینقسم الجنس و نوع الى آل متوسط و مستافر، کل ذلك مبین فی محله، که این عادی صافر متوسط هم به این شکلی که شما نوع رو از پایین به بالا بسنجی، این سلسله که مال نمیشه پتخته، نوع پدید میاد، از بالا به پایین بسنجی جنس پدید میاد. اولین نوع که پدید آمد بعد میشه نوع این پایین ترین نوع میگه نوع سافل، بعد میشه متوسط، 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 تا اون بالا که جسمه، جسم، جسم دیگه، اون جنس الاجناس دیگه نوع نیست. چراشون جنس الاجناس دیگه نوع، جنس بالاتر از خودش نداره، اون میشه نوع عالی. بعد جنس هم به همین شکله، عالی و متوسط و بله سافل بهش گفته میشه. اون بالا که جنس الاجناسه که جوهر باشه میشه جنس عالی، پایین ترین جنس که حیوان باشه میشه جنس سافل. بهش و کاملا این بحث علو و سفل و اینها توسط اینا بر اساس همین سلسله فرضی است که به این شکل در نظر گرفته شده، به همین شکل که اون بالا پایین پیدا کرده به این شکل گفتن. بچه دیگه ظاهرا حتی شاید توی فضای بتونیم بچه دیگه بهش در نظر بگیریم، فضای عرفانی چرا به شکلی دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.